بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله حدس الفتن، الأول الذي لا غاية له فينتهي ولا آخر له فينقضي، از بخش های معارف توحیدی خطبه های جمع آوری شده در مجموعه شریفه نهج البلاغه استفاده می شد. خطبه 91 به شماره گذاری بیشتر از شارحین و مترجمین مورد صحبت بود و قسمت‌های مربوط به معارف توحیدی بحث شد و به ترتیب که پیش می رویم باز مربوط به عنوان بحثمون معارف توحیدی در خطبه حضرت به خطبه 94 می رسیم که عباراتی از این خطبه خونده شد. در بخش آخر خطبه 91 عبارت است که به نظر رسید حیف است این عبارت قرائت نشود، در عین اینکه مربوط به بحثمون نیست، ولی بعد از اینکه حضرت در توصیف ذات مقدس حضرت حق مطالب بسیار بلندی را بیان فرمودن و بعد هم آثار قدرت پروردگار را در زمین آثار قدرت پروردگار را در انسان آثار قدرت پروردگار را در فرشتگان آثار قدرت پروردگار را در آسمان بیان کرده اند که بخشی از اونها قرائت شد و عرض شد، بخش دیگر همون تبیین آثار قدرت پروردگار است، لذا رد شدیم از بخش دیگر. آخر این خطبه بسیار بسیار مهم که در شروع هم آمده است که این خطبه از مهمترین خطبه های حضرت هست، در آخر حضرت جملاتی دارن که از شد این جملات بسیار بجاست که مورد توجه باشد، و آن اینه که حضرت بعد چنین گفتن که خدایا هر کس کسی را ثنا بگوید مدح کند، این زمینه یک پاداشی از ناحیه مد شده داره، یک همچه تناسبی پیش میاد که پاداشی از ناحیه مد شده بهش برسه. و حالا خدایا من تو را به این کیفیت مدح کردم، پاداشی حضرت در ارتباط با این مدحشون خدا را از خداوند متعال درخواست میکنن که طبعا خیلی مهمه که بعد از این بیانات بسیار بسیار فوق العاده با این تعبیری که عرض کردم، درخواست از خداوند متعال که دارن، اون چه درخواست میکنن طبیعی است که بسیار بسیار چیز مهم میخواهد بود. حالا چی خواستن؟ به خداوند متعال عرض کردن که این چند سطر آخر همون خطبه 91، اللهم انت اهل الوصف الجمیل، تویی که شایسته وصف جمیل هستی، و تعداد الکثیر، شایسته هستی که به کثرت تعریف شوی، ان تعمل فخیر معمول و ان ترجع فخیر مرجو، تویی که اگر کسی به تو امیدوار باشه تو بهترین حقیقتی هستی که مایه امید هستی، بهترین حقیقتی هستی که جای رجاء و باز همون امیدواری به توست. اللهم وقد بسطت لی فی ما لا امده بهی غیرک ولا اصلی بهی علا احد سواک، خدایا چیزهایی که من مدح کردم در این بیانات و در این خطبه تو را شایسته احدی جز تو نیست، اوصاف توست، مسائلی است که در انحصار توست و به دیگری نمیتوان این چنین مدها و توصیفها را متوجه ساخت. بعد حضرت در ارتباط با این بیاناتی که عرض شد میفرمایند که من ثنای تو را گفتم، حالا یه مقدار چند خطی است که اون جمله مقصود رو خونده باشم که طول نکشه، اینه که بعد حضرت این چنین درخواست کردن، اللهم و هازا مقام من افردک به توحید الذی هو لک ولم یر مستحقا لهذه المحامد والمماده غیرک، اون چه گفتم فقط تو مستحق آن هستی. بعد و بی فاقتون الیک، حالا حرف اینجاست، من حاجتی به تو دارم، حاجتی است که هیچ کس قدرت ندارد اون حاجت را انجام بدهد، اون خواسته را روا کند. لا یجبر مسکنتها الا فضلک ولا ینعش من خلتها الا منک، تویی که میتوانی اون حاجت را روا کنی، جود توست که میتواند نیاز مرا برطرف کند. چیه حالا اون؟ همین حرفا برای این یه خطه، فحب لنا فی هذا المقام، برای مایی که تو را این چنین توصیف کردیم چه عنایت کن. اون خواسته چیست؟ بعد از این حرف ها رزاک، یک رضای توست، به گونه زندگی کنیم که تو از ما راضی باشی، از ما خوشنود باشی، به گونه موفق باشیم در کارها که خوشنودی تو تأمین بشه. رزاق این یک، فهب لنا فی هذا المقام رزاق، و اغننا امد الایدی الى سواک، و نیز ما را بی‌نیاز کن از این که به کسی نیازمند بشیم. این دوتاست، رزاق و بی‌نیازی. معلوم میشه این دو بسیار بسیار مهمه که معلومه بین همه حوائج و همه خواستهایی که برای یک انسان که اساساً نیازمند است، فقیر است، محتاج است، به اشد احتیاج که انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، بین همه نیازها، احتیاجها، دو تا مسئله رو حضرت در پایان این خطبه بسیار مهم مطرح کردن که خدایا در ازای این توصیفات و این مدح و ثنایی که من به پیشگاه تو عرضه داشتم، از تو چه درخواست دارم؟ درخواستم رزاق و اغننا امد الایدی الی سواک، رزاق و بی‌نیازی. این دوتا رو درخواست کردم که خب باید در این دو جهت همت کرد. همت کرد در جهت این که انسان کارهاش به گونه‌ای باشه که خدا راضی باشه. اون وقت که انسان همت کند، خداوند متعال هم عنایت میکنه، لطف میکنه، کمک میکند، و به کمک پروردگار انسان موفق میشود به تحصیل رضای حضرت حق. این یکی. دیگر همون بی‌نیازی، که بی‌نیازی نفسانی و غنای نفس است، که اون هم اگر کسی بخواهد به غنای نفس برسد، راهش اینه که از خدا درخواست کند که بر اساس قناعت زندگی کنه. که این حدیث گاهی که خونده میشد، اوقاتی که گاهی حدیث بیشتر میخوندیم، عرض میکردیم که این حدیث قیمتش قیمت سعادته. همه احادیث در چنین وضعی است، بعضی از احادیث روشن‌تر، که آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرمایند من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین. اگر کسی این سه تا حاجت بسیار مهم، سه تا هدف بسیار عالی را خواسته باشد، من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین، سه تا هدف مهم. غنای بلا مال چیزی نداره ولی غنیست. من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد، بخواد که قلبش حسادتش نگیره، او چنین شد چنان شد من نشدم، به عنوان حسادت برخورد بکنه، و بخواهد که نیز این چنین باشد که از دینش هم چیزی مایه نگذاره، دین فروش نشه، به صورتهای مختلف از دینش کسری نگذاره، از دینش مایه نگذاره. به اصطلاح این سه تا هدف مهم رو اگر بخواد چه بکند؟ فلیتضرع الی الله عز و جل فی مسئلته به ان یکمل عقله، فمن کمل عقله قنع بما یکفی و من قنع بما یکفی استغنا. و من لم یقنع به ما یکفی لم یدرک الغنا ابدا. پس رضای حق و بی نیازی راهش مشخصه. این دوتا هدف مهم، تصمیم جدی و همت برای تحصیل رضای خدا، زمینه میدهد که خداوند لطف کنه و کارها مرضی خداوند متعال انجام بشه. قسمت دومش هم همچنون که گفتم. حالا این خطبه بعدی، این خطبه بعدی فتبارک الله، عبارتی که خوندم در سطح توضیح مختصری عرض میکنم، تفصیلش انشاءالله برای جلسه بعد است. فتبارک الله الذی لا یبلغه بعد الهمم. این به عنوان خطبه 94 در این مجموعه هایی که ترجمه شده شماره گذاری شده. مبارک است خداوند متعال. فتبارک الله الذی لا یبلغه بعد الهمم. تبارک، مبارک، برکت به دو معنا در بیان مربوط به این کلمه در کتب مختلف مربوطه مطلبی گفته شده. یک این که تبارک و برکت به معنای زیادی باشه، زیادی، منتها در بسیاری از موارد وقتی استعمال میشه زیادی خیر مقصوده، ولا نسبت به اهل دوزخ هم دارد بور که من فی النار، یعنی زیادی خیر در خیر. این یک معنا. معنای دیگر در ارتباط با تبارک ثبات است و بقا و دوام. حالا در ارتباط با حضرت حق هر دوی اینها معنا داره. مبارک است خداوند متعال، یعنی حقیقتی است پرخیر، زیاد از حضرت حق خیر نشأت گرفته است که معلوم همه هستی تمامی کائنات و خصوصیاتشون در ارتباط با حضرت حق است و فیض الهی است، و همچنین ثبات و بقا و دوام حضرت حق هم مشخص. فتبارک الله الذی لا یبلغه بعد الهمم. ذات مقدسی که این ذات مقدس همت‌های بسیار بسیار توانا، بسیار بسیار بلند. بعد همم کنایه است از همت‌های بلند. همت‌های بلند بخواهند به ذات مقدس حضرت حق برسند قدرتش رو ندارند. هر آنچه از همت‌های بلند در ارتباط با حضرت حق در جریان باشد نسبت به ذات مقدس حضرت حق سقوط داره، هیچگاه بلوغ نداره، نمیرسد به ذات مقدس. ذات مقدس هرگز در احاطه درک افراد و معقول عقل افراد نشود. استدلال‌های مفصل در موارد مختلف گفته شده است، اینجا هم انشاءالله اشاره به استدلال مربوط به صحبت خواهد شد. فعلا ترجمه کرده باشم این عبارت را: ولا یناله حدس الفتن. حدس زیرک های بسیار زیرک هم به ذات مقدس حضرت حق نخواهد رسید. وقت عبارت بعدش دیگه فردا انشاءالله: الاول الذی لا غایت له فینتهی ولا آخر له فینقضی. اللهم صل علی محمد.